الحمد لله على نعمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث اجاره و آریه که اجاره ملکیت المنفعه و الهه اذن در انتفاع، دو نکته عرض کنم. یک نکته، اگر در این مثالی که دیروز زدیم ماشینی رو یک ساله به ماهی 200 هزار تومان از زید فروخت این ماشین را به 2 میلیون تومان به عمر، شخص آخری آمد و این ماشین را اطلاق کرد، اینجا از این شخص اجنبی قیمت سوقیه ماشین رو بیشتر نمیگه. قیمت سوقیه این ماشین فرض کنید 2.5 میلیونه. 2.5 میلیون بیشتر از اون نمیگیرن، چون به ضرورت فقه و ارتکاز عقلا و روایات مطلق بیش از قیمت سوقیه مال تلف شده جامعه نیست. حالا عرض میکنم مندک تحت منفعت در این 2.5 میلیون ارزش این ماشینه، از اون میگیرم. منطقه من مستأجر خیار دارم، میتوانم فقط کنم اجاره رو، بگم آقای زید ما شرط ارتکازی بود که بتوانیم تا آخر از این ماشین استفاده کنیم، این ماشین را از نبی اطلاق کرد، من فقطم. این 12 قطعه چک را که به تو دادم به هم پسته، خودت میدونی با اون امر سر اون 2.5 میلیون به توافق برسی، چه بخش آن مال تو باشد چه بخش آن مال امر باشد، که الان معلوم میشه چجور باید توافق بکنه. زید صاحب اصلی ماشین بود، اول به من ماشین رو اجاره داد، بعد به امر فروخت. بکر اطلاق کرد این ماشین رو، دقت کردید؟ زید، مثال رو تکرار میکنم، صاحب ماشین بود، به من ماشین را اجاره داد به ماهی 200 هزار تومان، تا یک سال 12 قطعه چک هم گرفت. تا اینجاش که اشکالی ندارید، خلاف عرف بازار هم که نیست. بعد آمد ماشین رو فروخت به امر مسلوب المنفعه به 2 میلیون، امر هم خرید ماشین رو. بعد آمد این ماشین رو انداخت سر جاده، اطلاق کرد. حالا این بعد که مطلق است، مسلم بیش از قیمت سوقیه این ماشین جامعه نیست، قیمت سوقیه این ماشین هم 2.5 میلیون کلن کلن قیمت سوقی ماشین بماله من المنافع. اگر این ماشین را از هر کسی اطلاق میکرد 2,000,000 قیمتش بود. من مستأجر میتوانم فرق نکنم اجاره را و میتوانم فرق کنم اجاره را. چرا میتوانم فرق کنم؟ چون خیار تخلف شرط ارتکازی هست. شرط ارتکازی این است که این ماشین باید تا آخر نزد من میماند. اگر فصل نکنم میام به اون آقای مشتری ماشین میگم آقا این 2,000,000 بخشیش مال منه چطور؟ برای اینکه این ماشین مطلوب المنفعه 2,000,000 میاسه، مطلوب المنفعه تا یک سال 2,000,000 میاسه، ماشین مال منفعه 2,000,000 رو میاسه. درسته یا نه؟ اختلاف بین 2,000,000 و 2,000,000 مال منه. این ماشین مطلوب المنفعه ملک تو شد و ارزشش 2,000,000 و مال منفعه ارزشش 2,000,000 است و از مطلب ارزش ماشین مال منفعه رو ما میگیری، یعنی 2,000,000 500,000 تومان مال منه، مال مستقر. 2,000,000 مال این امر مشتری ماشین هست. نگویید آقا این مستأجر 12 قطعه چک داده به وی صاحب قبلی ماشین. خب این اجاره ای که شما بخواید هر ماه بیایید پول بدید به طور اقساط تو عرف بازار نرخش همونه که انجام شده. چون این آقا میره کار میکنه با این ماشین، چه بسا در ما 1,000,000 در میاره، میزنتش به این جاده ها بوده دیگه. ماشین های مورد از لازه ماشین های مدل پاید دیگه ما دیگه میخواد بانگاه میکنه که تونه بداریم سر مرخش هم باید سر مرخشی ما خرید. حالا اجازه بدید میگه این ماشین ارزشش در بازار، این ماشین مال منفعه 2,000,000 ارزش، مطلوب المنفعه 2,000,000. چرا ارزش منفعتش 500,000 تومان شد؟ برای که در اطلاق بحث پرداخت نقدی مثلا ارزش گذاری که میکنن اقساطی که ارزش گذاری نمیکنن، نقد حساب میکنن. کسی میخواد این ماشین رو مطلوب المنفعه بخره تا یک سال منافعش ملک دیگران باشه، 2,000,000 بیشتر پول این ماشین نمیده. اگرم بخواد مال منفعه بخره 2,000,000 میده. مثلا چون نقد هست هر دوتا، چه ماشین مطلوب المنفعه بخواد بخره پول نقد میده، چه مال منفعه بخره پول نقد میده، اختلافش بیش از 500,000 تومان نمیشه. خب من مستعجل از این سهم من از این پول 500,000 تومانه. چرا؟ یعنی که قیمت گذاری راهش اینه، این ماشین رو تارتن قیمت میکنن مطلوب المنفعه، میگن تا یک سال منافعش ملک دیگری، اگر بخواهیم بفروشیم چند میخرن؟ میگن 2,000,000. اگر این ماشین منافعش ملک دیگری نباشد یک جا بخواهیم بفروشیم چند میخرن؟ 2,000,000. اینجور که حساب کردن سهم اون مشتری ماشین میشه 2,000,000، سهم من مشتری میشه 500,000. ولیکن تا من اجاره رو صرف نکردم، هر ماه اون آقای زید صاحب اصلی ماشین میره 200,000 تومان از حساب من دریافت میکنه. ولی اگه من قابل باشم اعمال خیار فصل میکنم، میره معنی نداره که من اعمال خیار فصل نکنم، مگر اینکه در ضمن عقد اجاره اسقاط کافه خیارات در نه، حتی این خیاری که ناشی از اینکه اجنبی ابلاغ کند ماشین را، اگر شرط اثبات کافه خیارات گذاشته باشن کاری نمیشه کرد. شرط اثبات کافه خیارات حتی همین خیاری که ناشی از ابلاغ اجنبی، ولی اگر شرط اثبات کافه خیارات نگذاشتن، مقتضای عقل اینه که من فرض کنم، مگر این که اون آقای زید فامیل یه فامیل هم فامیل حتی که سببی باشه خب حساب ببرم، و الا مقتضای عقلیه که فرض کنم. حالا که فرض کردم بله شرط ارتکازیه دیگه، که شرط مسلم شرط شرط البته این که میگم مسلم صاحب عروه یک یا میگه اطلاف اجنبیه موجب لزمانه در مسئله 13 از همون فصل المستعجر رو یم لکن منفر، ولی در فصل بعدی در مسئله اول متوجه شده که نه، اطلاف المستعجر موجب للخیار، ببخشید اطلاف الاجنبی موجب الخیار المستعجر، مستعجر میتواند فصل کند اجاره را و میتواند هم فصل نکند و رجوع کند به اجنبی، اما مقتضای عقل عقل اقتصادی اینه که این مثال ما این مستعجر فصل کنه، بعد وقتی فصل کرد چه کار میکنه؟ 500,000 تومان میده، میگه به زید حالا فرضون نکرده، میره این 500,000 تومان میده به زید صاحب اول ماشین، میگه بی زحمت این 12 چک رو بده بخونه. زید میگه بابا 12 چک مجموعه میشد 2,400,000، تو از من داری میگیری 500,000 تومان به من میدی؟ میگه خب اون عزت المسما بود، در ظرف یک سال به تدریج پرداخت میشد، اما حالا اثبات کردم خیارات رو، چاره چه گناهی کرده؟ خب میخواستم اثبات نکنم خیار، اگر اثبات نکنن خیار رو خب این مستجر میگه فسخت رو، وقتی گفت فسخت رو 500,000 تومان میره به اون زید صاحب قبلی ماشون 12 قطعه چک رو میگیره. زید هم اعتراض کنه میگه نه اعتراض نکن، چرا؟ برای این که اجرت المسما بود من به تو میخواستم بدم به طور اقساط، اونا دیگه اجرت المسما دیگه به هم خورد، برگشت به حالت قبل از اجاره. خب آقای زید صاحب قبلی ماشین الان تو شدی جای قرار شما به جای من قرار گرفتی، وقتی من فرض کردم اجاره رو شما شدی مالک منفعت یک ساله این ماشین، چرا؟ برای که این ماشین رو مسلوب و منفع فروخیده، پس وقتی من فرض میکنم منافع برمیگرده به ملک شما صاحب قبلی ماشین. خب برو بازار قیمت کن این ماشین کلش 2,000,000 بیشتر نمیارده، و علت این که من اجارم اینجوری شد چون تدریجا میرم بازار اینجوری میکنه اجاره رو، اما قیمت ماشین 2,000,000 مطلوب المنفعه ماشین ملک اون آقای مشتری است به نام ام. منفعت یک دانه هم شد ملک شمای زید صاحب قبلی ماشین. قیمت گذاری که می کنن راه قیمت گذاری همه فقها هم منتظمن همین دیگه. بخوام سهم این دو نفر رو مشخص کنم راهش همونه. یه بار ماشین و قیمت می کنن مطلوب المنفعت های سال قیمتش میشه 2 میلیون. یک بارم ماشین رو مع المنافع حساب می کنن نه مطلوب المنافع قیمتش میشه 2 میلیون. اختلاف بین 2 میلیون و 2 میلیون میشه 500 هزار تومان. میگیرن میدن به مالک منافع. اما اصل 2 میلیون رو میگیرن میدن به کی؟ به اون مشتری که مالک اینه. و جالب اینه برای اینکه این سریال تموم بشه، اگر این آقای بچ گفت بابا من پول ندارم قسط بندی کنید، رفت عرصه و خدمت تقاضای اعصار کرد، قسط بندی که می کنن همین 2 میلیون و نیم رو حسابی می کنن. حساب نمی کنن که اگر این آقا ماشین رو می خواست اقساطی بخره تو بازار باید حتما مثلا 4 میلیون در ظرف یک سال می داد. نه، همون نفت دیگه بیشتر نمیشه. شارع مؤثر را ملزم میکنه به اصل پرداخت دین، اونتا به تدریج میگن همین 2 میلیون و نیم و ظرف یک سال بیا اقساطی بده، نداری ظرف 2 سال بیا بده. این دو میشه دیگه. این پس این که ما دیروز گفتیم اگر این مستأجر پای شخص اجنبی رو به میون نکشیم، خود این مستأجر این ماشین را به در بیندازد باید کل اون مبلغ چک را پرداخت کند. این ربطی به این مسئله که امروز مطرح کردیم نداره. هر کدوم پرونده است جدا. یه رفت اون پرونده ها رو با هم قاطی نکنید که مشکلات اخلاقی به وجود میاد. مطلب هم این مشتری ماشین ارزش، نه گفتم ارزش که میگذارن برای این ماشین 2 میلیون این ارزش میگذارن. حالا فرض کنید گرون نشده دیگه، گرون نشده، ثمن المثل، بله درست میفرمایید، ثمن المثل این ماشین مصلوب المنفعه تا یک سال ما حساب کردیم 2 میلیونه. بله، ممکنه ثمن المثل ما فرق کنه، ما فرق کردیم تو این مثال فرق نکرده و الا گیج کننده میشه. معیار ثمن المثل این ماشین هست هنگام اطلاق ما حساب کردیم 2 میلیونه و گفتیم مطلوب المنفعه حساب کنید 2 میلیون. حالا اگر رفتید هر چقدر خدمتون که بازار جوری دیگه حساب کردن سفور خورده بود نرخ ماشین، این یه بحثی دیگه است. چون این فرض حکم اینه که اینه مثلا اگر این آقای بکر که اجنبی هست این ماشین رو قصد میکرد، اجرت بله بله نه هست جوان ببینیم اجرت مثل این ماشین کسی که قصد کرد ید گذاشت در این ماشین، به قول شما این بس که قاصد هست، به جای اینکه این ماشین رو بندازه تای دره، برد یک سال ازش استفاده کرد. خب اجرت رو مثل این ماشین رو باید بیاد بده به چی؟ بیاد به مستنده. خب این اجرت رو مثل بازار هر چی تعیین کرد. اگر واقعا بازار اجرت و مثل اینجور تعیین کرد،
بازار
ممکنه اکسی دیگه تعیین کنه، یه دفعه مخاطبه بالاخره نه، نسبت به هر روز حساب. یعنی این آقا امروز اطلاق کرد منفعت این ماشین را، اگر امروز میخواست بره اینجوره دیگه، بالاخره اجرت. اگر کسی ماشین را قصد کرد یک سال برد و ازش کار کشید، بالاخره اجرت المثل این ماشین یک ساله هرچی هست باید بده. اگر واقعا به این نتیجه هم برسی که اجرت المثل ماشین اگر بشه، خب ملتزم میشین. یعنی شما راه دیگه پیشنهاد میکنی؟ یه لحظه اجازه بدید بابا ماشین رو شما فرض کردید این که نهایت بابا روایت میگه علایی که قیمت و بغل نیوما خالفتر، اگر بغل طلب شد حساب ببینید قیمت این بغل در بازار چقدر بده، علایی که قیمت و خیارت نیوما خالفتر. خب قیمت این بابا این محتمل نیست بگیم اگر این اتحانی بغل اجاره بود، همون بغلی که میگید اجاره بود. سلام در اینه که یعنی شما میگید اگر ماشینی رو که دست مستأجر طلب کنم، ماشینی که فرق میکنه قیمتش با ماشینی که دست مالک طلب کنم، این ماشین دست مالک بود طلب بکنم باید 2.5 میلیون بدم، اگه دست مستأجر باشه طلب کنم 2 میلیون باید به مالک بدم، 2.4 میلیون هم بدم به مستأجر. اصلا این قیمت این ماشین که 2.5 میلیون بیشتر نیست، قیمت این ماشین هر کی بیاد نرخ بگذاره، اونی که در ارتفاع پرفرز و روایات هست اینه که مالی که طلب شد بری تو بازار با هم قیمت کنید ببینید چقدر ارزش داره. رو هم رفته این ماشین میخوام بخرم کم میخرم، خودی شما فرض میکنید 2.5 میلیون معنا نداره که بیان تفکیک کنن، هم خلاف روایات هم خلاف ارتکاز گفته. اون ضامن قیمت یوم طلب و ضامن عزت المثل و منافع 2 سال قبل از طلب، اون اصلا ادغام نمیشه در هم، چون اون 2 سال منافع رو ضامن شد ولی هنوز قیمت عین به گردنش نیومده. بعد از 2 سال که عزت این ماشین رو طلب کرد، اون وقت قیمت عین جدا به گردنش میاد، اونده اندکاس نمیشه. اما کسی که بیاد یه ماشین رو اطلاف کنه نسبت به منافع این ماشین بعد از اطلاف، دیگه جداگانه پرونده باز نمی کنن. اگر ماشینی رو زد اطلاف کرد، اینجوری که بگن اگر این ماشین میمون 20 سال کار میکرد، 20 سال که کار میکرد قیمت اون رو جدا اطلاف کنیم، هیچ عرفی اینجور نیست، هیچ شرعی هم اینجور نیست. میگن قیمت ماشین در بازار 2.5 میلیون، بابا این دیگه این بدبخت دیگه حالا یه خلافی کرد، یا مقصر نیست قاصره، یا مقصر هم بشه قیمت ماشین رو ازش بگیرید دیگه. حالا اگر به قول شما ماشین رو اطلاف نمیکرد، میرفت با ماشین 1 سال 2 سال کار میکرد بعد میگرفتنش، بل اجرت رو مثل ماشین رو ازش حساب میگیرن، اجرت رو مثل ماشین در بازار هرچی تعیین بشه و ما منتظر میشیم و این خلاف معتقد هم نیست. اجرت رو مثل ماشین به قول شما ممکنه بشه چند میلیون، ما چه اشکالی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد. منتظر میشیم. این یه مطلب. بله این مثل این میمونه که در حر کسوب بنابر قول به زمان، حالا در اجیر کسوب که معمولا قائل به زمانن، اونقدر اینو نگه داشت ارزش بعضی هم خیلی واقعا کارشون با ارزش روزی صد هزار تومن ممکنه مزد بشه، درسته؟ خب بعد این آقا بعد یک سال گروگان بود اصلا دیت قیمتش میزنه بالا، میگه بابا اگه من اینو میپرسن که دیت کمتر میشد، این که منطق نشده اگه میزدیم میپرسی جنایت بیشتری میکردی دیت کم، چون دیت قیمتش کمتر از این مدت حبس این عجیر کسیمه، اگر این عجیر کسیم بخواد لامنش بشی بعد از مدت ها سر از 50 میلیون 60 میلیون در میاره، دیتش اگه میخواستیم بدیم دیه هر چه وقت خدمتیم که کامله کمتر از این بود دیناره که نه به عنوان نه مطرح کردنش به اون زن بودانی که فمینیستم هست نقص کرده بود به صرف که خلاصه این فقها دیه بیزه اسرای مرد رو از دیه یک زن بیشتر میدونن، چون مشهور معتقدن که دیه دیزه یسرای مرد دو سوم دیه کامل است، ولو مرحوم آنکویی قبول نداره، این هم که دیهش از دیه زن بیشتره، یعنی دیزه یسرای مرد دیهش بیشتر شد، آره خویی هم که مصابی میدونه شد مصابی این نقضها قانون بالاخره مساله کلیه درش لحاظ میشه، خب این شبیه میمونه یه آدمی بیاد یه دست یکی رو قطع کنه، هر سنت سنتتون که گوشش رو قطع کنه، نمیگرم یه چشمش رو پور کنه، نمیدونم انگشتر پاشو قطع کنه، دیگه چند برابر دیگه یک مقتوله، بعد بگیم بابا اگه ما میکشتیم که کمتر اون میدادیم، حالا که تخفیف داریم نکشتیمش از ما بیشتر پول میگیرید، قانون من وقتی میشه دیگه مرز قانون باید حفظ بشه و این اشکالی نداره. خب این یک مطلب. بله یالا اگر نه چه ضرری است این آخه بابا این آقا زدی ماشین رو طلب کرد خب 2.5 میلیون ارزش داره ازش میگیریم بیشتر بگیریم ضرر بر اینه خب اون اسلام برای تأخیر در ادای دین این زیادی قبول نداره و اینو ربا میکنه و در مقابل اجل نباید پول اضافی گره. خب از این بحث بگذاریم، مطلب دیگری که هست در رابطه با فرمایش محقق اصفهانی، محقق اصفهانی آمد کلام محقق تهرانی رو که مطرح کرد در آریه اینجوری گفت، گفت محقق تهرانی میگه معیر مالک این، مالک این این است به طور مستقل در سایر جهات غیر جهت سکنا، در جهت سکنا این 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 دار دو تا مالک غیر مستقل داره، یعنی مالک مشترک، یکیش مؤیره و دیگری مستقل، اینجور گفت برای اینکه با اجاره فرق کنه، در اجاره مستأجر مالک عین است در جهت سکنا علاوه چل استرین. بعد محقق اسلامی اشکال میکنه دیگه، بازم اجتماع ملکیتین علاوه ملوکن واحد لازم است. چطور؟ همون طوری که دو تا مالک مستقل در مملوک واحد معقول نیست، یک مالک مستقل و یک مالک نیمه مستقل، یک مالک مستقل این در سایر جهات، یک مالک این در سایر جهات به نام مؤیر، و یک مالک مشترک این در جهت سکنا. مؤیر مالک این عین است در سایر جهات به طور مستقل، و هر دو مالک این اند در جهت سکنا به طور مشترک و غیر مستقل. لازمش اینه، میگه شریک، تعبیر میکنه شریک. محقق اصفهانی میگه میگه یک مالک مستقل این در سایر جهات به نام زید که مؤیر است، و یک مالک مشترک و غیر مستقل در جهت سکنا به نام امر که مستعیر است. مؤیر مالک اصلی، مالک مستقل لهذه الدار فی سایر جهات، و مستعیر مالک مشترک و غیر مستقل لهذه العین فی جهت سکنا. یک مالک مستقل عین با یک مالک غیر مستقل عین هم با هم جمع نمیشن. چون میشه فوقش شدت و ضعف در ملکیت، مثل این اونه که این دیوار نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه ضعیف، هم سفید شدید باشه هم سیاه ضعیف، یا نمیتونه هم سفیده یه تا سفیدی داشته باشه، یکی سفیدی شدید یکی سفیدی ضعیف. اینجا هم همینطور، اینجا هم نمیشه مالک عین مستقل در سایر جهات که مؤیر هست، مستعیر هم میشه مالک عین به طور مشترک و غیر مستقل در جهت سکنا. یک عینه آخه، از یک عینه، یک مملوکه، این یک خب که اشتراک مشکل نداره که، اشتراک مشکل نداره که، شما ممکنه با برادرتون شریک باشید یا کنید، مشکل اینه که مالک عین در سایر جهات مستقل است. پس مالک العین علاوه چه استقلال فی سایر جهات، این مستعیر مالک العین فی جهت سکنا لا علاوه چه استقلال، جمع بین این دو اجتماع ملکیت این علاوه میتن واحد و قبل غیر معقوله. این ما میگیم جناب محقق اصفهانی، اولا غیر جهت سکنا مالک مستقل است مؤیر نسبت به غیر جهت سکنا، نسبت به جهت سکنا مالک مشترکن. کلام در اینه که مؤیر مالک مستقل در سایر جهات غیر جهت سکنا، مستعیر مالک مشترک و غیر مستقل در جهت سکنا. پس یک عین واحده هم مالک مستقل دارد به نام مؤید، هم مالک غیر مستقل دارد به نام مستعید. محقق اصفهانی میگه یلزم اجتماع مالکین علی مملوک واحد. تعبیر مالک عین است، مشکل اینه. محقق اصفهانی دو فرمود به نظر ما این درست نیست، در بحث اجاره هم گفتیم مشکل اجتماع مالک علی مملوک واحد خلفه و هیچ اشکالی نداره که یکی مالک مستقل این باشه در سایر جهان، اما در جهت سبنا او و مستقیر مالک مشترک باشن. خورد بیشتر میاد، خورد بیشتر میاد. مؤیر مالک این است فی سائر الجهات و مستعیر مالک مشترک این است فی جهت سبنا. خورد بیشتر میاد. مالک در جهت سفلا دو تا مالک مشترک مشکل نداره. اگر دیگه شما با برادرتون توی خونه شریفی تو مشکل نداره. فهم نمیتون اجازه بدی، حالا اون اجازه بدی سلام نمیتون عرض کردم بیرون مشکل اجتماع مالک این الان مملوک واحد خلفه. و خب حالا اگر ما بگیم آریه آریه جایزه است، آریه آریه جایزه باشه چه اشکال داره؟ مالک العین مالک جمیع جهات این است حتی جهت سبتا، ولی مستعیر مالک طولیه، مالک طولی نسبت به این در جهت سکنا چه اشکال داره؟ ملکیت طولیه یه اشکال نداره. مثل مولا مالک عبد است و مالک مال العبد، اما ملکیت طولیه یعنی اول اموال عبد. بابای عبد مرد به ارث رسید، به حالا ارث که رسید این عبد مالک میشه. اما العبد و ما فی یده ملکون و مولا ملکیت طولی هست. این اشکال نداری که من مستعیر مالک این عینم در جهت سکنا در طول مالک بودن مؤید. و طبعا مثل مولا که میتونه در اموال عبد تصرف کنه، اون مؤیر هم میتونه تصرف کنه، اشکال نداره. خلاف مرتکب عرفیه یه دسته دیگه اشکال عقلی نداره. اما اگر آریه آریه لازمه باشه، جناب محقق تهرانی و جناب محقق اصفهانی که به این جهت ایراد نگرفتی و از این ایراد رو میگرفتی که در آریه لازمه اشتراکی نیست بین مؤیر و مستعیر. در آریه لازمه مستعیر استقلال دارد در اون جهت سبلا. مثل چی؟ مثل در ضمن عقد نکاح شرط کرد که این ماشین به شوهر گفت خب این ماشین یک سال آریه باشه پیش برادرم و الا قبل تو نمیگم به قوله قبل بله نمیگم. اینم گفت خب نه نمیشه بله نگی قبوله. این یک سال ماشین آریه لازمه است پیش برادر زن، استقلال داره در این سخ در این رفوع این ماشین. مالک مستقل رفوع میدونم اون اشکال قبلیه. مثل فرضیم شما در اجاره گفتید، شما در اجاره گفتید مالک مشکل اینه، در اجاره گفتید مستأجر مالک این هست در جهت سکنا علاوه بر استقلال، در آریه گفتید مستعیر مالک این است در جهت سکنا لا علاوه بر استقلال. میگیم کاری به اشکالای دیگه نداریم، اشکال ما به این قید علاوه بر استقلال ولا علاوه بر استقلاله. بله ما اصلا به این اشکال به این گیر داریم. میگیم در آریه لازمه این آقای مستعیر استقلال داره در این حقوق این سیار، بگه مالک ماشین میتونه اعتراض کنه. آقا این مالک بدبختی که جرأت نداره، من خدا بهش میگه جیب نزنم زنش، جرأت نداره بگه چرا ماشینم دست برادر توه، چون اول خدا اعتراض، اول زن اعتراض میکنه میگه حرف نزن برادر، بعدم خدا میگه خب شأن المؤمنون عند شروطه. خب این چجور استقلالی داره اون مالک ماشین در این جهت رکوب سیاره؟ استقلال نداره. پس این اگر آریه جائزه باشه میشه از راه ملکیت طولیه درست کرد، ملکیت طولیه داره این مستعی نسبت به جهت این سکنان در جان و جهت رکوب در سیاره، ولی اگر آریه آریه لازمه باشه اصلا استقلالی ندارد آقای معیر، بلکه استقلال ببخشید اصلا خطی و اشتراکی ندارد این آقای معیر، بلکه مستعیر مثل مستعجر از این حیث، از این حیث ها مگه مستعجر میتونه بفروشه؟ بابا اونه که جواب، اونه که جواب دادن گفتن مستعیر جهت رکوب خودش رو مالکه، اما مستعجر طبیعی رکوب مالکه. اونها رو جوابای دیگه دادن. استقلال یعنی ما معیر. نه نه اگه اینجور باشه به این یعنی مستعیر نمیتونه نقل بده این منفعت رو به دیگران، چون از احکام ملکه. مالک انتفاع، نه مالک این، مالک این نیست که بتونه این این رو به دیگران واگذار کنه. اجازه بدیم بحث در ما نمیخواییم مطلوب، ما میخواییم بگیم این که گفتید مستعیر لا علاوه چل استقلال، ولی مستعجر علاوه چل استقلال، ما دنبال اینیم. این فرق اینا رو بگیم درستید. اگر آریه لازم است این استقلال، این مستعیر مستقل است. اگر شما میگید نمیتواند به دیگران ناگذار کند، در اینجا دسته مشترک هم نیست، اصلا این ذره سوزنی هم حق نداره این مستعیر. اما نسبت به انتفاع، نسبت به انتفاع از این جهت آریه مستقل است. اما این که میگید نمیتونه به دیگران واگذار کنه، اصلا این در اینجا اصلا نمیتواند لا علامت استقلال و لا علامت غیر الاستقلال. بیش ما حق المستعیر منتقل میشه این ماشین. حالا انشاءالله روز شنبه انشاءالله.